بسم الله الرحمن الرحیم. انس ما درباره نبوت رسید به مسئله به اصطلاح متکلمین معجزه، چون نبوت اونطوری که ما از قرآن کریم استنباط میکنیم با معجزه توأم بوده است. یعنی هیچ پیغمبری نیامده است که مردم را دعوت بکند به قبول دعوت خودش مگر اون که دعوتش توأم با نوعی معجزه بوده است و به تعبیر قرآن با نوعی آیه و بیانه، که ما راجع به فرق آیه و بیانه و فرق این دو با کلمه اصطلاحی معجزه بحث صحبت می‌کنیم. در اینجا در باب معجزه به نظر می‌رسد ضرورت دارد که خیلی مشروح‌تر از هر مبحث دیگری ما وارد بشیم. اولا معجزه چیست؟ و ثانیا آیا معجزه به طور صریح در قرآن کریم وارد شده است یا وارد نشده است؟ ثالثا نظریاتی که در باب معجزات گفته شده است اون نظریات مجموعاً چیست؟ به طور کلی ها کلی اون نظریات چیست؟ و در ضمن هم البته اشکالاتی که در باب معجزه است چه اشکالاتی هست؟ اما این که معجزه چیست؟ حتما شما برخورد کرده اید که بعضی از افرادی که منکر معجزه هستند جوری تعریف می کنند معجزه را که با از همون تعریف معلوم بشه که این یک امر ناشدنی است. معمولا در کتاب های مادیین این جمله پیدا میشه. در کتاب های دکتر ایرانی من مکرر این تعبیرات رو دیدم. معجزه را مرادف با صدفه، یعنی تصادف، صدفه به این معنا که یک حادثه‌ای در جهان پیدا بشه بدون اون که علتی داشته باشه، یعنی حادثی ما داشته باشیم که اون حادث اساسا علت نداشته باشه. این معلومه که یه امر محالیست و اگر الهیون صدفه را به این معنا قبول بکنن که حادثه‌ای پیدا بشه بدون اون که هیچ علتی داشته باشه، اولین ضربه بر خودشون وارد است. چی؟ و اینه که دلیل دیگه بر وجود خدا ندارن. خدا را به عنوان پدید آورنده اشیاء معتقدن و معتقدن که هر چه در جهان طبیعت هست بلا استثناء حادث است و هر حادثی و پدیده‌ای پدید آورنده لازم دارد. یا لااقل یکی از ما قبلا گفتیم یکی از راه‌های استدلال الهیون که از قدیم می‌کردن همین راه بوده. این معلومه که اینجور تعریف کردن که معجزه یعنی یه حادثه‌ای پیدا بشه خود به خود بدون علت، بدون اینکه یک مبدع و قوه‌ای در به وجود آوردن او دخالت داشته باشد، این معلومه که این تعریف مغرضانه است. و گذشته از اینکه دلیل الهیون در میان میبره در باب اثبات خدا، اون وقت آیت هم برای ثبوت برای نبوت هیچ پیغمبری نمیشه. خب اگه حادثه خود به خود به وجود آمده، هیچ قوه‌ای در ایجاد او دخالت نداشته. خب این چه ربطی داره به این که دلیل بشه که این پیغمبر پیغمبر است؟ خب یه حادثه خود به خود پیدا شده دیگه. این که معلومه که حرف نامربوط. پس چه جور تعریف بکنید؟ عرض کردم که کلمه معجزه اصطلاح متکلمین است و در قرآن به این تعبیر، یعنی همون چیزی که ما امروز معجزه میگیم، با کلمه معجزه بیان نشده است، با کلمه آیت بیان شده است. آیت یعنی نشانه، یعنی چیزی که نشانه ای باشد بر صدق دعوی این پیغمبر. نه این است که این پیغمبر ادعا میکند که من اطلاع خودم را به علم خودم را و خبر خودم را از جای دیگر، از جهان دیگر آوردم. معجزه اون چیزی است که دلالت بکند بر رابطه این و اتصال این با جهان دیگر. به عبارت دیگر، علم و اطلاع این ادعا می کند که علم و اطلاع من از جهان دیگر است. باید معجزه اینجور است که دلالت می کند که اینی که از نظر جنبه علم و معرفت ادعا می کند اتصالش را با جهان دیگر، از جنبه قدرت هم باید نشانه ای از اون جهان دیگر بیاورد. متکلمین از این تعبیر به معجزه کردن برای اینکه یکی از لوازم آیت بودن این است که مردم دیگر ناتوانند از آوردن مثل او، عاجزند از آوردن مثل او. و پیامبران هم مردم را به صورت تعجیز می گفتن اگه میتونید شما مثل این بیارید. لحظه اسمش رو گذاشتن معجزه، یعنی میگن یک معنی باب افعال آشکار کردن است، یعنی چیزی که آشکار می کند ناتوانی دیگران را. ولی خب این کلمه یک نارسایی دارد، و این است که هر آیتی آشکار کننده ناتوانی دیگران هست، یعنی دیگران در مقابل او ناتوان هستند. اما هر چیزی که دیگران در مقابل اون ناتوان باشن معجزه اصطلاحی نیست، یا به اصطلاح قرآن آیت نیست. چطور؟ این رو من به صورت ایراد ذکر میکنم. بعضی اشخاص میگن آقا ما قبول میکنیم که پیغمبران معجزه آوردن و از این جمله خود قرآن. قرآن شما میگید معجزه است به دلیل این که کسی مثل او را نیاورده است. یا آقا در هر رشته علمی یا ذوقی و صنعتی بشر بالاخره یه نفر هست که حد اعلا، دیگران مثل او را نمیتونه. به دلیل شما معجزه است. شما در تمام شاهکارهای بشری، مثلا فرض کنید شما ادبی یا صنعتی، شما پیدا خواهید کرد یه شاهکاری را که دیگران هر چه زور زدن مثل او رو بیارن نتونستن بیارن. مثال میزنن، مثلا میگن که در حماسه شاهنامه فردوسی هزار سال است که این اثر به وجود آمده است و بعد از او هم خیلی افراد دیگر خواستن شعر حماسی بگن ولی نتونستن مثل او بیارن. واقعا همه شعرهای فارسی زبان دیگر از هزار سال پیش تا امروز ناتوان بودن که مثل فردوسی حماسه بگن. همونطوری که غزل حافظ هم خودش یه شاهکار است و از زمان حافظ تا حالا کسی نتوانسته است برابری بکند با حافظ، سعدی در کیف خودش، مولوی هم در کیف خودش. آیا ما اینها را باید معجزه به اون معنی که قرآن میگوید تلقی بکنیم چون کسی مثل مولوی نیاورده است مثل اون؟ نه آقا. خب بالاخره توی افراد بشر مثل این که مردم از نظر بلندی و کوتاهی قد با هم دیگه فرق دارن، ولی بالاخره یه نفر هست که از همه بلندتر است. مردم از نظر زور بازو با هم دیگه فرق دارن و بالاخره یه نفر هست که حد اعلای زور بازوست. مردم از نظر نبوغ در قدرت فکر و استدلال با هم دیگه تفاوت دارن، ولی بالاخره یه نفر هست که حد اعلاست. از حد اعلا بودن در حد اعلا قرار گرفتن که نتیجهش ناتوان بودن دیگران است از آوردن به مثل او، آیا این معجزه اصطلاحی شماست یا نه؟ از همینجا معلوم میشه این کلمه نارساست. ما تابع این کلمه نیستیم. نه، معجزه به اون معنایی که اصطلاح متکلمین است، که البته به اون معنایی که قرآن آورده و لفظ معجزه کار نداریم، آیه این است که اون کار نشون بدهد که کار غیر بشری، نه اینکه حد اعلایی است که بشر انجام میدهد و دیگران فقط نمیتونند. اصلا باید نشون بدهد این جهت را که از مرز قدرت بشری خارج است. پس خیلی تفاوت است میان کاری که بشر او را از سنخ کار خودش میدوند ولی حد اعلا با دست بالا، و بین کاری که از سنخ کار بشر خارج است و از حد بشریت خارج است، از مرز بشریت. معجزه هایی که ما قرآن از پیغمبران نشون میدهد، مخصوصا معجزه های پیغمبران سلف که راجع معجزه پیغمبر اسلام گفتیم جداگانه باید بحث بکنیم، اینها چیزهایی است که اصلا از مرز بشر و نبوغ بشری خارج است. حالا ما نمیخوام بگیم وجود داشته یا وجود نداشته، بگید یه اشخاص قبول ندارن، ما حالا روی قبول معجزات داریم بحث میکنیم، نظریات را عرض میکنم. مثل معجزاتی که برای موسای پیغمبر نقل شده یا برای عیسای پیغمبر نقل شده، یا اون چی که برای نوح، گرچه مال اونها استجابت دعاست نه معجزه، به این دوتا با هم دیگر فرق دارد، نقل شده. یعنی چی؟ مثلا برای حضرت موسا با یک لشکر انبوه مثلا 1000 نفری 200000 نفری بیاد به ساحل بحر احمر برسد، از مصر بخواد بیاد به همین سرزمین فلسطین، از غرب بخواد بیاد به شرق، بعد لشکر دشمن که از او خیلی عظیم تر و قوی تر هست، به اینها را لشکر زمتون قلیلون میدوند، اینها را تعقیب بکند، بعد به کنار دریا برسد و با اشاره عصا یک دفعه دریا شکافته بشود و سریعن هم حتی مثل جاده براش درست بشه، حتی اون لای لجنهای کفش هم خشک بشه که قدرت رفتن داشته باشه، که بتونن از این شکل بخوام برن به این شکل بخوام برن. فلق فکان کل سرغن تطودل ابر بعثا کالبحر، فلق فکان کل سرغن تطودل عظیم. بهش بگن اساط بزن به دریا، بزنه به دریا، دریا شکافته بشه و در قسمتهای مختلف کوچه بده دیوار دیوار بشه، این آبی که به طبع خودش باید بریزد همه جور دیوار بیسته تا اینا بیان ورد بشن، دشمن هم در این حال مغرور بشه بیاد داخل بشه، و تا وقتی هم که دشمن همه افراد دشمن نیامدن در قعر دریا، آب به حال خودش باشه، بعد یه مرتبه آب به هم بیاد. این نمیشه که دست بالای بشر، خب همه بشرها میکنن نزدیکی این کار را، یه درجه از دیگران بالاتر است. تفاوت این میان مثلا از قبیل تفاوت گلستان سعدی است با پریشان مثلا قاآنی، نه اینجور نیستی. یعنی از این را یا باید گفت وجود نداشته، مثل کسانی که منکر این هستن، به الا اگر کسی گفت چنین چی در جهان وجود داشته است، این تنها این نیست که دیگران ناتوانن از مثل او و دست بالاست، از این فوق حد بشریت است.
و همچنین سایر معجزاتی که در قرآن آمده است. پس در تعریف معجزه اینجور باید بگیم که معجزه، این معجزه اصطلاحی، اما این لفظ را چون متکلم گفتم مجبوریم ما با همین لفظ تلفظ بکنیم، ولی بدونید ما به مفهوم به اصطلاح مشترکش داریم فعلا میگیم. آیت به اصطلاح قرآن اون کاری و اثری که از پیغمبری به عنوان تحدی، یعنی برای اثبات مدعای خودش آورده بشود و نشانه‌ای باشد از این که یک قدرت ماورای بشری در ایجاد او دخالت دارد و فوق مرز قدرت بشری است به طور کلی. بسیار خوب، پس این که تا اینجا تعریف موضوع. واقعا آیا در ما از اون جهت که مسلمان هستیم، چون ما بعد از در مسئله بعد از نبوت داریم بحث میکنیم، یعنی بعد از این توحید نبوت قبول کردیم بحث میکنیم، آیا از نظر ما که مسلمان هستیم و معتقد به قرآن باید قبول داشته باشیم که پیغمبران معجزه داشتند یا نه؟ یعنی جز ضروریات دین اسلام است معجزه داشتن پیغمبران یا نه جز ضروریات دین اسلام؟ به نظر می رسد در این مطلب نمی شود شک و تردید کرد، برای اینکه آیاتی که در قرآن ذکر شده است در موضوع معجزات انبیا اصلا به هیچ وجه قابل تأویل نیست که انسان بخواد اینا رو بگه که یک مثلا اینا مثلا کنایت از یک امر عادی و یک جریان عادی. این چیزها در قرآن مسئله طوفان، او هم طوفانی که با دعا متعاقب با دعا باشد و در اثر دعا باشد آمده است، هلاکت‌های عجیبی که باز در اثر دعا باشد آمده است. مسئله ناقه صالح خیلی عجیب است. البته من این را قبلا غفلت کردم که با دقت زیاد روش مطالعه بکنم، ولی امروز به اون مقداری که فرصت داشتم آیات قرآن مراجعه کردم. از آیات قرآن آیا این مطلب استنباط می شود که این ناقه را صالح از کوه بیرون آورد، یا اینکه از آیه قرآن این مطلب استنباط نمی شود؟ حالا گیرم این مطلب استنباط نشه، یعنی یک چیزهای دیگه استنباط میشه، اونی که معجزه و آیت صالح بوده این نبوده است، بلکه قضیه این بود که بعد بهش گفت هذه ناقة الله لکم فذروها آیه، این رو بذارید، این آیت خداست که در میان شما باشد و لا تمسوها به سوء به این بدی نرسانید، اون آب هم قسمت چنین و چنان باشد و اگر این رو ضرر بهش بزنید اون وقت عذاب الهی نازل میشد. اینها هم او را عقر کردن، یعنی پی کردن، بعدم عذاب نازل. قرارم این جهت قضیه است، این جهتش. آقای چیزی من شما یادتون هست در آیه‌ای که از خود قرآن بشه استنباط کرد که این از کوه استخراج شد و از سنگ بیرون آمد یا نه؟ به نظرم در قرآن این جهتش نیست. حالا ولی البته در این حال جریان قضیه ناقه ثبوت جریان عادی نیست. میخوام بگم این جهتش آیا در قرآن هست یا نیست؟ بله، همون قسمت دیگه اون که وقتی میگه این آیت پروردگار است، باید چیزی جنبه غیر عادی درش هست، آیت پروردگار است، و بعد هم میگه این را حق ندارید آسیبی بهش برسانید، بعد هم میگه آبی که در اینجا جاری میشه ولی یه روز مال او یه روز مال شما، و اینم با یک حیوان عادی اساسا سازگار نیست. حالا جداگانه بازه. پس در قرآن و همچنین راجع به معجزات حضرت موسی که در قرآن خیلی زیاد است، اژدها شدن عصا، این دیگه در قرآن مکرر این مطلب آمده است، ید بیضا کردن، این هم همینجور، و همچنین مسئله شکافته شدن دریا، و همچنین اون مجموع تسع آیاتی که نه آیه‌ای که در قرآن کریم آمده است، قضایای معجزه حضرت عیسی نفس قرآن است که و از تخلق من الطین که هی ات الطیر فیکون طیرا به اذنی، از گل به شکل مرغ می ساخت و و در اون می دمید و به اذن پروردگار اوی مرغ زنده می شد. یعنی نفس قرآن نمی شه به جور تعبیر کرد و توجیه کرد. برحال اینا حالا البته اگر کسی باز روی اینها بحثی داشته باشه از جنبه این که قابل توجیه و تعبیر هست یا نیست، ممکنه باز بعدم بحث بکنیم. حالا بحث اولیست که ما فعلا داریم عرض می کنیم. این سلسله آیات در قرآن هست. البته یه سلسله آیات دیگری هم در قرآن هست که اونها را مخصوصا باید اونها را بالخصوص باید رسیدگی بکنیم، که اون آیات مستند است برای کسانی که میگن نه آقا قرآن اساسا به مسئله اعجاز اعتقاد نداره. حالا اونها را بعد در ذیل یه فصل دیگری براتون عرض می‌کنم، یعنی این فصل نظریاتی که الان بخونم باید در باب معجزه. مجموعاً سه نظریه است. با نظریه منکرین میشه چهار نظریه. یه عده که اساساً معجزه را به هیچ معنایی قبول نمی کنن، اصلا منکر معجزه هستن و قهرن منکر نبوت هم هستن، به اینها را از اساس یا دروغ محض میدونن، یا یک نوع مثلا نظیر کارهای جادوگران و ساحرها و که مردم خیال میکردن چیزی هست به چیزی نیست. خب این که انکار میکنی به این کار نداری. اما اونهایی که قبول کردند، قبول کنندگان باز یعنی مسلمانن مؤمنن و قبول کردن، اینجا سه نظریه هست. یک نظریه نظریه است که قبول کردن ولی تعویل کردن، این هم در واقع انکار است، اما یه انکار محترمانه است. انکاری است که واقعا نمیخوام بگم اون کسی هم که منکر شده است خواسته اسلام رو انکار بکنه، ولی اینجور فکر میکنه. مثل این مرحوم سید احمد خان هندی. سید احمد خان هندی اگرچه من کتابش نخوندم، در کتابهای دیگران دیدم که ازش نقل کردن و در شرح حالش هم خوندم که در خود هندوستان هم خیلی سر و صدا را انداخت و سبب شد که او را ترک کردن علمای اسلامی هند و حتی سبقه سیاسی هم بهش دادن، چون او از نظر سیاست هندوستان اینجور که در بعضی کتابایی که من خوندم طرفدار همزیستی و سازش با انگلستان بود از نظر سیاست هند، و بعضی ها اساسا او را در سیاستش هم متهم به خیانت میکردن و در این افکارش هم او را متهم به خیانت به اسلام میکردن. ایشان میگوین تفسیر نوشته است که تفسیرش را هم مرحوم فخر دایی همش را یا قسمتش را ترجمه کرده به فارسی. من همینجور تو کتاب فروشی دیدم ولی نخوندم. ایشان از کسانی است که خب یه مرد به ظاهر مؤمن هم هستن، واقعا مثل دیگران چرا بگیم به ظاهر مرد مؤمن و مسلمانی است که از علمای اسلامی، ولی فکر می کند که اینجور توجیه و تفسیری که در باب معجزات شده است که به اینها جنبه خرق عادت دادن، اینها همه خرافه هایی است که بعد و پیرایه هایی است که بعد به اسلام بستن. تمام معجزاتی که در قرآن آمده است همه اونها را ایشان کوشش میکنه که یک توجیه عادی و طبیعی بکنه. حتی مثلا مثل عبور کردن موسی از دریا را میخواد با یک توجیه عادی و طبیعی که نه یک جریان غیر عادی نبوده، یک جریان عادی بوده که واقع شده است، و همچنین اجراها شدن موسی، همه اینها را با یک توجیه و تعدیل های خیلی دوری که البته به نظر ما که نمیشه این اصلا احتمال این تعبیل ها را هم داد، حالا ایشان روی طرز فکر این احتمال میداده میده. امثال سید احمد خان دو دلیل هم از خود قرآن بر این مطلب میارن. یکی این که میگن ما یک سلسله آیات داریم در قرآن که مردم از پیغمبران همین کارهای خارق العاده رو میخواستن و پیغمبران میگفتن ما جز بشری، ما بشری هستیم مانند بشرهای دیگر، امتناع میکردن. که این آیات را لاغل نمونه شو بعدیش الان من براتون میخونم، این فهرست عرض بکنم براتون بعد براتون. دیگر یک سلسله آیات دیگریست در خود قرآن که نظام خلقت را به عنوان سنن الهی مینامد و تصریح میکند که سنن الهی تغییر پذیر نیست. اینجور آیات هم زیاد داریم. یه وقت من خودم جمع کرده بودم 18 آیه به این تعبیر تقریبا داریم که از همه سریع‌تر این آیه است: سنت الله ولن تجدل سنت الله تبدیلا ولن تجدل سنت الله تحویلا. راجب یه موضوعی که قبل هستم این آیات رو بعد باید تفسیر بکنیم دیگه، من حالا شرح میدم او رو ذکر بکنم. باید بگه سنت خدا خوب تا اینجا شدید، بعد به صورت یه قانون کلی: ولن تجدل سنت الله تبدیلا ولن تجدل سنت الله تحویلا. لنم میگه بره نفی عبد است، هرگز تو نخواهی یا سنت الهی را که عوض بشه تحول پیدا بکنن. میگه بگیم دلیل پس معجزه به معنی این که خرق عادت بشود، تبدیل سنت الهی، تحویل سنت الهی. سنت الهی این است، یه انسان اگر میخواد متولد بشود باید از یک زن و مرد به شکل خاصی که این نطفه‌هاشون با یک دیگر تلاقی پیدا میکنن و در ظرف خاصی بزرگ میشن، مدت معینی هم لازم داره. سنت الهی، این سنت تغییر پذیر نیست به نفس قرآن. این یک نظریه. پس طبق این نظریه، البته نظری اسلامی هم من عرض بکنم که بعضی علمای اسلامی اینجور گفتن و من عرض کردم، این را من دلیل بر مغرض بودن اون گویندم نمیگیرم، چون واقعا ممکنه طرز تفکرش اینجور بوده. نظریه دوم درست نقطه مقابل این نظریه است، یعنی اساسا معجزه را با غیر معجزه اصلا کوچکترین تفاوتی براش قائل نیستن از نظر اهمیتی که ما بخویم توجیه و تفسیر بکنیم. این نظریه مال علمای اشعری، ریشش مال علمای اشعری است، ولی بعضی از فضلا و اکابر خودمون هم این رو قبول کردن. قول این است که میگن آقا معجزه یک پیغمبر، یعنی آیتی که از طرف خداوند به وسیله اون پیغمبر و به دست او پیدا میشه. پیغمبری میگید شما مرده ای را زنده میکنه، یعنی خداوند برای این که ثابت کند بر مردم که گفته این پیغمبر بر حق است، خداوند مرده ای را زنده میکنه. این کار پیغمبر نیست، کار خدا. و هرچه در عالم هست معجزه است و آیات خدا. اونی که معجزه نیست او را شما ما بیاید نشون بدید. هرچه در عالم واقع میشود معجزه است، یعنی کار خدا. و خداوند هم هر چی که در عالم واقع است اونها را آیت میدوند، منتهی اونها نشانه ای میداند برای قدرت و حکمت پروردگار. ولی معجزه های پیغمبران که اینها به یک وضع به صورت استثنایی صورت میگیرند، اینها هم آیت خدا هستند. ولی آیتی هست از طرف خداوند برای صدق نبوت پیغمبران. خداوند اینجور است، مشیتش قرار گرفته است که این نظام عالم را اینجور قرار بده که داده. عالم یک جریانی دارد، جریان منظمی دارد که ما میبینیم، و این جریان منظم را که ما داریم الان میبینیم، روزی پی شب پیدا میشه و شبی پی روز پیدا میشه، هیچ وقتی مثلا در این حرکت شبانه روز پیدا نشه. یا فرض کنید شما که یک سنگی اگه بالا باشه بیفته به زمین، یا اگر یک گیاهی میخواد موجود بشه به این شکل موجود بشه، یا اگر یک جسمی میخواد بره بالا باید یک نیروی ضد نیروی مثلا جاذبه باید وجود داشته باشه که این رو ببره بالا. اینها قانونهایی است که خدا خودش وضع کرده برای عالم. از نظر ما انجام دادن بر خلاف اینها یه امر ناممکن است. یعنی ما اگه بخویم پرواز کنیم بریم بالا، همینجوری بخویم پرواز کنیم بریم بالا نمیشه. چرا؟ چون خدا قانون عالم رو اینجور وضع کرده، عمل ما بر خلاف قانونیه که خدا وضع کرده. ولی از نظر خود خداوند که واضح این قانون است و قانون بودن این قانون بستگی داره به مشیت و اراده او، خواسته اینجور باشه. همون لحظه ای که خواست اینجور نباشه، خب اینجور نیست. همون لحظه ای که خداوند میخواهد که اینجور نباشد، دیگه اینجور نیست. این دیگه صحبتی نداره در باب معجزه که ما بیایم اینجا بحث بکنیم. مگه من میخوام معجزه بکنم که یه انسان میخواد معجزه بکنه که بگید آقا یه انسان چطور میتونه از این بحر احمر بیاد به اینجور عبور بکنه و برود؟ این خلاف قانون عالم است. یه خلاف قانون عالم است برای من و تو که قانون را خدا وضع کرده و ما و تو محکوم قانون خدا هستی. اما برای وضع قانون که قانون بودن این قانون تابع اراده اوست فقط و فقط، تابع مشیت اوست فقط و فقط، هر لحظه که مشیت او بخواد بر خلاف این عمل بکنه قانون اراده میشه فورا. پس این چه؟ این دیگه چه بحثیست که ما بیایم بحث بکنیم که این آیا محال است محال نیست؟ نمیدونم اصلا صحبت محال بودن و محال نبودن یه حرفا معنی نداره. در میان متکلمین اسلامی اشاعره اینجور فکر میکردن و بعد هم بسیاری دیگر از علما و فضلای اسلامی همین نظریه را پذیرفتن و گفتن اصلا مطلب همین اصلا در باب معجزه نباید بحثی کرد، صحبت از سر معجزه و راز معجزه و رازی نداره معجزه اساسا، در خواست خداوند. بعد بهشون دیگه آقا پس ما با علم چه بکنیم؟ علوم به ما اینجور نشون میدن، یک سنتی را در جهان به ما نشون میدن که هر حادثه دنبال یه حادثه دیگری واقع میشه، نظام معینی هست. میگه آقا شما سراغ علوم هم که برید، علوم چی میگن؟ علوم میگن هر چه ما تا کنون مطالعه کرده ایم نظام را به این کیفیت یافته ایم. علوم جز توالی قضایا را چیز دیگر نشون نمیدن. حالا یه مثلا من به کمک این اساس اضافه میکنم به اون این هم. فرق هست میان قوانین طبیعی و قوانین عقلی که در ریاضیات به اصطلاح جریان دارد یا مثلا در فلسفه. قوانین ریاضی قوانینی است که عقل ضرورت اینها را کشف میکنند، خلاف اون محال. مثل این که شما فرض کنید که میگید که دو شیئی که مساوی با شیء سوم باشن خودشون با یکدیگر مساوی هستن، این یه امری است که فرض ذهن ماست، یعنی اصل موضوع را ذهن خود ما فرض میکند و ضرورت اون را هم درک میکند، یعنی عقل میگه خلافش محاله. اگر کسی بیاد ادعا کنه به صورت معجزه بگه که من یه کسی معجزه‌اش اینجور معجزه ایست که دو امر متساوی یعنی دو کمیت متساوی رو پیدا کرده است که این دو کمیت متساوی با یک شیء سوم مساوی هستن و از همون جهت که با شیء سوم این دوتا مساوی هستن خودشون به دیگر نامساوی هستن، میگیم این قبولی خلاف ضرورت عقل. یا فرض کنیم مثل بدیهیاتی که انسان میگه کل و جزء، اگر یک کلی داشته باشیم به یه شیء دیگر در اجسام حجمی داشته باشیم که جزء حجم دیگر باشد، ضرورت عقل حکم میکند که کل از جزء بزرگتر است، چون به کل همون جزء است به علاوه حجم دیگر. امکان ندارد که جزء مساوی کل باشد و یا اینکه جزء از کل بزرگتر باشد، این ضرورت است. اگر یه پیغمبری آمد ادعا کرد یه امری بر خلاف قانون ریاضی یا بر خلاف ضرورت عقل فلسفی اگر آمد همچه ادعایی کرد، خب ما نمیپذیریم، بگیم عقل نمیپذیریم. ولی قوانینی که ما الان میگیم که معجزه بر خلاف اون قوانین است، قوانین طبیعی است. قوانین طبیعی را عقل ضرورت اونها را کشف نمی کند هرگز، عقل فقط وجود اونها را کشف می کند، فقط میبینه که این جریان به این شکل وجود دارد. اما عقل نمیدونه که آیا ضرورت داره که حتما باید همین جور وجود داشته باشه یا ضرورتی نداره این جور وجود داره. مثل این است که در یه اجتماعی که اون اجتماع را خود افراد اجتماع ساختن و قانون براش وضع کردن. وقتی خودشون قانون رو وضع کردن، اجتماع به اون شکل وجود پیدا میکنه. مثلا فرض کنید قانون وضع کردن که در خیابانها وسایل نقلیه از دسترات حرکت کنن. خب شما وقتی نگاه میکنید تمام این جاده ها رو اگه برید و تمام عرض کنن که خیابانها رو اگر نگاه بکنید، ببینید همه جا این وسایل نقلیه از دسترات حرکت میکنن. یه آدمی که از بیرون بیا چی ببینه؟ فقط ببینه اینجور وجود داره. اما میتونه بگه این ضرورت داره که اینجور وجود داشته باشه، خلاف این محال است وجود داشته باشد. محال است که وسائل نقلیه بخوان از چه برکت بکنن. فقط میتونه بگه اینجور وجود داره. خب یه روزه میان واضح این عوض میکنن، میگن نخیر از چه برکت. قوانین طبیعی اینها یه قوانینی است که اونی که بشر کشف کرده فقط وجود اینها را کشف کرده، هرگز ضرورت اینها را کشف نکرده. و این اشتباهی است در باب علوم که اگر ما بگیم علوم طبیعی ضرورت را هم کشف میکند، اصلا علوم طبیعی مبتنی به حس است. حس فقط وجود را کشف میکنه. ضرورت یه مفهوم عقلی است و ساخته عقل انسانه. اصلا ضرورت نه مبصر است، نه ملموس است، نه مسموع است، نه هیچ، نه مشموم است، هیچ نیست، طبیعی چه حسی. انسان ضرورت کشف نمی کنه. بلاحظه بسیاری از فلاسفه آمدن گفتن اصلا ضرورت ساخته عقل است. یک ساختگی هم میگن که حتی از اعتبار هم میخوام بندازن او را. ولی خب در این که ضرورت محسوس نیست و به علم در نمیاد، علم مصطلح یعنی به علم حسی و تجربی درش بحث، علوم فقط وجود اشیاء را کشف کرده و وجود این قوانین را به این شکل کشف کرده، ضرورتی کشف نکرده. من نمیتونم کشف بکنم. معجزات انبیا جریان‌هایی است برخلاف قوانین طبیعی که بشر وجود اونها را کشف کرده، نه برخلاف قوانین عقلی از قبیل قوانین ریاضی که بشر، عقل بشر ضرورت اونا را کشف کرده است و محال بودن خلاف اونا را کشف کرده است. این قوانین هم بعضی خب پس این قوانین اگه ضرورت داره چرا وجود داره؟ مشیت خداوند، مشیت خداوند. دکارت اینها که حتی در مسئله همون ضرورت‌های عقلی هم اونها هم نظیر قوانین طبیعی آمدن تلقی کردن، میگن اونها هم خدا قرار داده. اگر بگه سزاوی مسلط و ساوی بازه قائم است، چرا میگه چرا خدا اجابتا اینجور قرار داده؟ خب یه دفعه خدا عوض میکنه این که سزاوی مسلط و ساوی بازه قائم نباشه، اصلا دو شیء متساوی مساوی با اون با شیء سوم خودشون باید دیگر مساوی. یه میگه خدا اینجور وضع کرده، خدا اینجور دلش خواسته قرار داده. یه روز هم دلش میخواد قانونش عوض بکنه، عوض میکنه دیگه. یه حرفا نیست دیگه. ولی حالا فرق اون کار نداره. به هر حال اینجا اشخاص میگن آقا قانون طبیعت است. قانون طبیعت هم یعنی مشیت خدا، خدا اینجور خواست. وقتی مشیت خدا معجزه هم کار خدا، پس حالا خدا جور دیگه مشیت کرده، خواست دیگه، این دیگه بحثی نداره. این هم توجیهی است که برخی دیگر از معجزات کردن. اینجور اگه ما اگر این اصول رو اگر بپذیریم، باز نیازی نداریم که ما دنبال راز معجزات بریم، بگیم یه رازی در معجزات، یه رازی نداره، راز مشیت خداونده دیگه. آقای شریعتی خودمون در مقدمه تفسیر نوین به اختصار و در این مقاله محمد خاتم پیامبران در جلد دوم وحی نبوت، در اینجا به تفصیل نسبتاً و که همین بعد به صورت کتاب هم در میاد و در اون کتاب البته بیشتر است، یعنی دو برابر این مقاله است، ولی خیال نمی کنم این قسمت را چیزی بیشتری داشته باشه، چون هرچی مربوط به این قسمت بوده که من خودم انتخاب کردم به نظر همه را آوردم. ایشان از کسانی هستن که این طرز تفکر را گرفتن و خیلی هم شدید تعقیب می کنن. اگر بخواید که به تفصیل بیشتر این را ببینید از بعضی قسمت ها، همین مقاله وحی و نبوت را در جلد دوم کتاب خاتم پیامبران مطالعه بکنید، اون بحث مربوط به معجزه را. و ایشان اصرار زیادی هم روی این مطلب دارن که اصلا حرف اصلا همین است و غیر از این چیزی نیست. البته اینی که من در آخر به عنوان تأیید گفتم فرق از میان قوانین طبیعی و قوانین عقلی و ریاضی، این مسئله رو ایشون نگفتن، ولی اصل مطلب را خیلی به تفصیل میگم. بعدم اقوال علما را راجع به ضروری نبودن مسائل علوم و قطعی نبودن قوانینی که علوم کشف میکند و نسبی بودن، که اولا این قوانینی که بشر به نام قوانین علمی کشف میکنه یا قوانین نسبی است، یعنی مادامی که یک قانون بهتر و کاملتری نیامده، بشر اجالتا او را قانون قبول میکند، این را تغییر میکنه. و تازه اون قانون واقعی و راست ثابت تغییر ناپذیر کم یه امر ضروری نیست که خلافش محال باشد. همینجور که عرض کردم پس بگیر دارم از یکی دارم. و اما نظریه سوم، این است که نه آقا، قوانین طبیعی هم مانند قوانین ریاضی اینها ببخشید اینم عرض بکنم، ایشان در اون مسئله‌ای که منکرین معجزه، یعنی منکرین خارق العاده بودن معجزه مثل مرحوم سید احمد خان بهش تمسک کردن، آیات قرآن را دیگه به سنن، که قرآن میگه که سنن لایتغیر الهی هست، ایشان میگن که این مسئله سنن در قرآن اختصاص دارد به مسائلی که مربوط به عدل الهی، یعنی به مسائلی که مربوط به تکالیف بندگان است که خداوند به بندگان نیکوکار پاداش میدهد و به بندگان بدکار را مجازات میکند. هر جا در قرآن مسئله سنت آمده است که سنت خدا تغییر نمیکنه، در این دلیل زمینه، یعنی سنت خدا هرگز عوض نمیشه که یه روزی به نیکوکاران پاداش کیفر بدهد یا مثلا کیفر بدکاران را ندهد. پس در حدود افعال بشری و عکس العملی که خداوند در مقابل اون نشون میدهد، این از سنت لایتغیر الهی، و قرآن در غیر این مورد سنت لایتغیر را نپذیرفته. و خیلی هم تعجب میکنم و میگن عجیب از افرادی که میان به این آیات تمسک میکنن و به خود قرآن مراجعه نمی کنن ببینن این آیات در کجاست، موردش کجاست. بعد میان میگن سنن لا یتغیر، سنن لا یتخلف، قانون خلقت لا تغییر ناپذیر است. میگه که قرآن گفته قانون خلقت تغییر ناپذیر، گفته قانون پاداش کیفر من تغییر ناپذیر است. این آیات را میشن بیدونی. ولی آیاتی که عرض کردم، آیات دیگری که اون دست متعرض شدن، که قرآن میگه که از زبان پیغمبران میگه من بشری هستم مانند شما، اونا رو متعرض داشتن. و اما نظریه سوم، این است که نه آقا، قوانین طبیعی هم اونجورا نیست که از قبیل قوانین قراردادی بشری باشد و خداوند یه قراردادها داشته باشد. و حالا آتش مثلا خاصیت آتش این است، خاصیت حرارت این است، خاصیت جسم این است. خب چرا خاصیت جسم این است؟ خاصیت های حیات این است. خدا اینجور قرار داده، قرار دادن یه قرار دادن قراردادی است، مثل قوانین موضوعه ما. هر روزم خاص خودش قانون چه عوض میکنه؟ دست خدایی که بسته نیست، ید الله مغلوله، حرف یهود بود که میگفتن دست خدا بسته، دست خدا که بسته نیست. اون هم به دلائلی یک سنت تغییر ناپذیر واقعی دارد. تا دلیل دارم عرض میکنم به عنوان اشکالات مطلب و معجزه راز دارد، در این که جنبه آیت بودنش قبول میکنن، غیر عادی بودن، خارج از مرز بشر بودنش قبول میکنن، ولی میگن همین امر خارج از مرز بشر بودن هم با مسئله این که قوانینی که در جهان رخ میدهد اینها یک سلسله قوانین قطعی و ضروری است منافات نداره. بعد اینها هستن که دنبال راز معجزات میگردن و دنبال سر معجزات. اونه که تعبیل می کردن که اصلا وجودش قبول نداشتن که دنبال رازش کردن.
اینهایی هم که این نظریه دوم داشتن مثل آقای شریعتی، اینها اصلا به رازی قائل نیستن، میگن که اصلا قرار بدید دیگه، امر قرار بدید دیگه، راز نمیخوام. و اما اونهایی که قانون طبیعت رو هم قانون ضروری میدونن، دنبال رازی میگردن که اون راز با قطعی بودن قوانین طبیعی هم منافات نداشته باشه. حکمای اسلام از قبیل بو علی سینا، اینهایی که چون در دوران اول که فلسفه یونان ترجمه می کردن که از صحبتی از نبوت و معجزات و از یه حرفا نبوده، یه کمکی از زمان فارابی آمده، بعد در زمان بو علی توسعه پیدا کرده که بعد بیشتر توسعه پیدا کرده. مخصوصا بو علی در مسئله نبوت و معجزات بیشتر از دیگران بحث کرده است و او خواسته است که معجزات را هم جنبه الهی و ماوراء طبیعی بدهد و خارج از مرز بشریت بداند، و در این حال از قانون علم و فلسفه هم او را خارج نداند. توجه کردید؟ و دیگران هم بعدها آمدند دنبال راز معجزات گشتند. ما در این بحث خودمون اگر یکی از اون دو نظریه اول قبول بکنیم، یعنی نظریه تعویل را، دیگه دنبال راز معجزات نمیریم. نظریه دوم را قبول بکنیم، باز دنبالی نباید بریم. اما اگر اون دو تا را هر دو را ما باطل دانستیم، باید دنبال نظریه سوم بریم. اون وقت کارمون یه خود مشکلم هست که راز معجزات را کشف کنیم، که این چجور معجزه واقع می شود بر خلاف قوانین جاری عالم و قوانین جاری عالم هم اینجور همچین سست و به اصطلاح خود به اصطلاح سرخودی اونجوری هم نیست و قرار دادی هم نیست. این انگاره به اصطلاح و خلاصه از این سنتری گفتیم. نظریه اول، نظریه تعویل، به دو نوع آیات استدلال کردن، یکی آیات سنن الهی، یکی هم آیاتی که داره که پیغمبران میگن که ما بشری هستیم مثلشون. اینا رو ما حتما باید متعرض بشیم دیگه. عرض میکنم که اما آیاتی که در اون آیات تقریبا اظهار عجز پیغمبران از معجزه‌ای که مردم خواستن در اون آیات منعکس شده، اونا رو ببینیم چیست. اولا واقعا تناقضی است بین این آیات و اون آیات، یا نه تناقض نیست. اگه تناقض نیست چجوری اینها رو با یک دیگر جمع بکنم؟ یکی از آیات همین آیه معروف است، اغلب هم همین میرید که به دنیا معجزه یعنی چی؟ پیغمبر خودش، قرآن خودش میفرماد که قل انما انا بشر مثل کن یوحا، بگو من هم بشری هستم مثل شما. فقط فرقش در وحی است که اینها به من وحی شده، به شما وحی نشده. به الا من بشری هستم 100% مثل شما، یعنی در جنبه های مثبت و جنبه های منفی هر دو، هر چی شما دارید منم دارم، هر چی شما ندارید منم ندارم. شما اگه غذا میخورید منم غذا میخورم، راه میرید منم راه میرم، میخوابید منم میخوابم، حاجت های طبیعی دارید منم همه حاجت های طبیعی رو دارم. شما اگر مثلا نمیتونید یک کار خارق العاده انجام بدید، منم نمیتونم، مثل شما دیگه، در حد شما هستم. از مثلکم یا در حد شما هستم. از هر جهت آیه دیگری که مفصلتر از اون آیه و شاید مفصلترین آیاتی است که در قرآن آمده است، این آیاته که من باید براتون بخونم. در سوره بنی اسرائیل راجع به پیغمبر اکرم هم هست و قریش. و قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، گفتن ما هرگز به تو ایمان نمیاریم تا اون وقتی که از زمین یه چشمه جاری بکنیم. خب مکه بود دیگه، سرزمین خشک بی آب بی علف درخت، و تنها آبی که تازه اونم اخیرا پیدا شده بود همون زمزم بود دیگه، البته از قدیم بود و بعد بسته بودنشون جرومی آب و دوباره عبدالمطلب باد. خیلی احتیاج داشتن به یه چشمه که در مکه جاری بشه و مکم آب نداشت تا در زمان هارون، زبیده همسر هارون از طائف نهری جاری کرد و چقدر با وسایل اون زمان زحمت کشیدن و پول خرج کردن تا از این کوه ها رو شکافتن و از طائف آب را وارد مکه کردن که الان هم همون آب زبیده و به همون نام آب زبیده هم معروف هست. در منا و عرفات هم بعضی جاها که شما بیدید شیر نخ کردم اینجا نوشتم نهر زبیده، نهر زبیده. برای چه اون وقت اصلا نبود؟ گفتن ما هرگز ایمان نمیاری تا اینکه یه چشمه ای تو از زمین جاری. یا نه علا او تکون لک جنت من نخیل و عنب. یه خود بالا بردن به اصطلاح ادعا را و طمع را، گفتن که یا اینکه تو خودت یه باغ داشته باشی که در اون باغ درخت نخلستان وجود داشته باشه و انگورستان درخت‌های خرما باشه و تاک‌های انگور زیادی باشه. خب یه آدم سرمایه داره مگه پیدا بشه نخل باغستان خیلی عظیمی داشته باشه، خب منافعش دیگه بخرن خودش گمره نمیخوره دیگه، میده به مردم. حتی فجر الانهار خلالها تفجیرا، اون وقت بشکافانی تو نهرها را در وسط این شکافتنی نهرها جاری بکنی. وقتی که اول فقط یک چشم آب میخواستن که بعد خودشون برن زراعت بکنن، کشاورزی بکنن، باغ درست کنن، بعد گفتن نه تو یه باغ آماده ای با معجزه ایجاد بکن، نهرها هم در خلال او خودت به جریان بیانداز. او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا آسمان رو اونجوری که میپنداری، حالا میپنداری یعنی چه؟ لابد میپنداری که در قدرتت هست، تکه تکه بر ما فرود بیار. او تأتی بالله و الملائکه قبیلا، یا خدا و فرشتگان رو بیار اینجا با ما روبرو بشن. تو ما بگم بابا که ما ایرا ما فرستادیم. او یکون لک بیت من زخرف. این دوتای آخری یعنی آسمان رو فرود آوردن و خدا رو حاضر کردن منفعت مادی توش نداشت، فقط در لابلای ذکر کردن، مثل این که برای خلط مبحث هم بوده، باید دو مرتبه رفتن دنبال چیزی که فایده مادی براشون داشته باشه. او یکون لک بیت من زخرف، و یا اینکه یه خانه از زر داشته باشه، یک خانه مملو و از زر. او باز دو مرتبه او ترقا سما، یا بالا بری با آسمان. اما ولن نؤمن لرقیه که حتی تنزل علینا کتابا نقرا، اما اگه تنها بخوای بری بالا و برگردی بعد ببینی من رفتم بالا و آمدم، ما قبول نمی کنیم مگر اینکه یه نامه از بالا خطاب به ما بیاری، خدا از بالا یه نامه برای ما بفرسته. ایها الناس ای قریش، ای مثلا جناب ولید بن مغیره، ای جناب ابو سفیان، ای جناب کی، مثلا خدمت شما عرض می شود که ما این کسی که آمده حامل نامه، این پیامبر ما از طرف ما فرستاده شده. اینها بود مجموع خواسته های اونها که در این آیه ذکر شده. قل سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا. سبحان الله، شما چی پیدا کردی؟ آیا من جز این که یه پیغمبری باشم، بشری باشم؟ منتاز بشر رسول، خدا او را فرستاده به میان شما، اگه من خیلی از این چیزیه اصلا توقعات چیه که از من داری؟ منکرین معجزه میگم خب همین دیگه، اونا از پیغمبر یک سلسله معجزات خواستن که مجموعا 6 معجزه از پیغمبر خواستن. خب پیغمبر میگه من یه بشری هستم، بشر رسول، یعنی بشر رسول یه پیغمبر که دیگه این معجزه نداره که شما از این چیزها چی بخواهید. مفسرین در اینجا چی تفسیر کردن این آیات را که با معجزات منافات نداشته باشه؟ مفسرین دو تا حرف دارن در اینجا که حرفاشون حرفای خوبی است. میگن مسئله معجزه اولا برای این است که یک عده افرادی که واقعا تردید دارن، پس من همین دوست جمله را خطبه کنم، یه عده افرادی که میخوان حقیقت بفهمن و تردید دارن در چی؟ در صدق نبوت. پیغمبر مجاز است معجزه ای ظاهر کند که اونها بفهمن این صادق یا صادق، اما پیغمبر از طرف خدا ملزم نیست و از طرف عقل هم همینچون که هر اقتراحی که هر کسی بیاد بکنه فورا جواب بده. کارخانه معجزه سازی وارد نکردند. اینها نه به عنوان این که ما واقعا توی معجزه بکن که اگه بدونیم این کاری کردیم میخوایم به تو ایمان بیاریم. اینها از پیغمبر معجزات زیادی دیده بودند. در این حال باز به عنوان این که یه امر تازه‌ای را ابتکار کرده باشن آمدن این حرفا را اختراع کردن. یک ثانیه اون چی که در اینجا آمده است حساب معجزه نیست. یه قسمتش که اصلی امر محال است، از جمله این که خدا را با فرشتگان بیار با ما روبرو کن، یه امر محاله این که معجزه بهش تعلق نمیگیره. و همچنین بعضیاش بیمانیست، میگه برو به آسمان از اینجا یه نامه خطاب به ما با امضای خدا بیار. خب یه آدم دیوانه آدم که حرفی بزنه. اگر کسی این مقدار قدرت داشته باشه که خودشو بره بالا از شما مخفی بکنه، خب میتونه به دست خودشم ورداره یه نامه ورداره بینویسه امضای خدا رو پاش بگذاره، خب بگه طرف خدا آوردن. خیلی حکایت میکنه از احمقی درخواست کننده. قسمتهای از درخواستهای اینها معامله بود، راستم هست. لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، نگفتن لن تؤمن دیک، ما به نفع تو ایمان نمیاریم مگر این که به نفع ما چنین کاری بکنیم. رشته خلاصه میخواد پول، بیا تو اینجا سرزمین مکه رو یک نرجاری بکن، وسیله کشاورزی رو اینجا فراهم بکن، یه همچه خدمتی به ما بکن، ما هم در ازای او به تو ایمان بیاریم، خدمتی به تو میکنیم. بیا باغفتان چنین و چنانی در اینجا ایجاد بکن، همچه نفعی به ما برسان تا ما هم به نفع تو ایمان بیاریم. او ایمان نیست، معامله است. ولی حاضر بینید لن نؤمن لک از اول، بلکه تمام اینها رو تحت عنوان لن نؤمن لکه ذکر کرده است، نه تحت عنوان لن نؤمن بکه. چون در قرآن حساب یؤمن لهو و یؤمن بهی از هم دیگر جداست. در یه جای دیگه از راجع به خود پیغمبر اکرم ببخشید یه خود دیر میشه دیگه، حالا این بحث من ناتمام میشه. عرض میکنم که راجع به حضرت رسول تعبیری دارد، این است که و یقولون هو اذن قل اذن خیر لکم یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین. پیغمبر اکرم در عین این که استقامت فوق العاده داشت، وقتی که تصمیم میگرفت هرگز دیگه منصرف نمیشد، در مسائل جزئی خیلی نرمش نشون میداد. هر کسی که میامد یه چیزی میگفت حرفشو گوش میکرد و همچی هم با مهربانی گوش میکرد که او راضی برمیگشت میرفت. بعضی خیال میکردن که واقعا پیغمبر به حرف همه گوش میکنه. گفتن یقولون هوا اوزون، ما که رفتیم حرفون رو پیغمبر گفتیم، بعد مخالفین اون رفتن حرفشون رو پیغمبر گفتن، حرف ما رو گوش میکنه، حرف اون ای که گوشه فقط تفتفا گوشه. قول اوزون خیر الله خون بگو، ولی گوش خوبیست برای شما. یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین، به خدا ایمان داره و به نفع مؤمنین تصدیق میکنه، نه یؤمن بالمؤمنین. یعنی اگر چیزی را تصدیق میکنه به خاطر مصلحت مؤمنینه، نه واقعا قبول داره اون حرف را. یه حرفی میزنه به خیال خوب خیلی خوب بسیار خوب خیلی خوب من شما دیدیم. یعنی اگر یه چیزی را پیغمبر رد نمیکنه، نه اینه که اون حرف را قبول داره و رد نمیکنه، اون تصدیق میکنه، همون تصدیق به نفع شماست. شما خیال کنید پیغمبر هر حرفی که برشه قبول میکنه، اینجوری نیست. پس یؤمن الله با یؤمن به در قرآن دو مفهوم داره. اونا نگفتن که لن نؤمن بکه، گفتن لن نؤمن لکه. خیال کردن باقی مثل کسی که حالا پیغمبر آمده و مخواد یه بساط را بندازه و احتیاج داره به یه افرادی که بیان دورش بگیرن و لشکرش باشن و حامیش باشن و مبلغش باشن، گفتن این کار برامون بکن تا اون کار ما بری تو بکنی. سبحان الله، حل کن تو الا من یه پیغمبرم، من آمدم در شما ایمان به خدا ایجاد کنم، به ایمان به خودم ایجاد کنم، من که نیامدم اینجا جمعیت حزب رو خودم درست کنم. پس سبحان ربی حل کن تو الا بشر الرسولا، منش نیست که یه پیغمبر که دیگه کار خارق العاده نداره. نه آقا، یه پیغمبر که با کسی معامله نداره، هل کنت الا بشر رسولا، یه پیغام. من در باب تفسیر این آیات، همین توجیه این آیات، عرض کنم که از افراد زیادی تفسیرهای مختلف شنیدم و یادم یه وقتی که ما همین آقای خمینی درسی چیز میگفتن، اخلاق میگفتن، ایشان میگفتن، ایشان تکیهش بیشتر در این آیات روی مسئله این بود که معجزه اساسش کارخانه معجزه سازی نیست، خلاصه معجزه آیت پروردگار است و پیغمبران هم برخلاف سنت الهی هیچ وقت کاری نمی کنند مگر اونجا که ضرورت ایجاب بکند که گمراهی مردم، که اگر نکنند مردم گمراه میشن، اون وقت به حکومت ضرورت میکنه. وقت مرحوم اشراقی یک جور دیگری میگفت، مثلا خود خب مثلا واضح است، فقط واضح دیگه معجزه نمی کنه. یه آقای چون حق هر کسی رو باید ادا کرد، آقای حاجی رضا ابوالفضل زاهدی قمی پیرمرد است، الان هم پیشنهاد در مسجد امام، ایشان مفسر بود، یعنی مفسر خوبی هم هست، نسبتا مفسر خوبی هم هست، تفسیر میگفت و من این بیانی که الان در آخر عرض کردم بیانی بود که از این مرد شنیدم و به نظر آمد بسیار بیان خوبی است که راجع به همین لن نؤمن الله که اساس این کار بر معامله بود، نه اساس بر ایمان به خداوند، به ایمان به پیغمبر، بلکه بر اینجا. خب این که این آیه، البته آیات دیگری هم باز نظیر این آیات هست که باز بعضی گفتن، پیغمبران گفتن ما پیغمبر هستیم و ما یه بشری هستیم و پیغمبر و بشر و پیغمبر معجزه نداره. اونها رو انشاءالله باید در هفته آینده جمع بکنیم و همه شدی از آقایون هم از این رعایت پیدا کردن به ما ارائه بدن، چون جمع کردن نه خودی.
فرمودید که آقای شریعتی در اون مقاله تفسیر نووی سوال
میکنم،
ایشون عقیدشون اینه که قوانین طبیعیش کدوم ثابت و لا یتغیر نیست،
ضرورت نداره که خلافش محال باشه.
حالا بنده سوال اینه که اول عقیده خود جناب علی اینه و بعد این که این نظر آقای شریعتی شاهد و دلیلش چیه؟ ایشون به چه دلیل این حرف میزنن؟ برای اینکه قوانین طبیعی بلکه ما اطلاع داریم قوانین طبیعی هیچ وقت تغییر نمی کنه.
بله.
اون استنباط و بیانی که بشر از اون قوانین میکنه اون تغییر میکنه. یه حقیقتی در جهان هست.
بله.
این حقیقت یه زمان نیوتن میاد کشف میکنه به صورت قانون جاذبه.
بله.
و این قانون جاذبه بله
خیلی حرف خوبی ایشان میزنن، بسیار حرف خوبی است.
و این قانون جاذبه که
اکثر بخاربید که خیلی نشده.
بله. سوال سر این است که قوانین طبیعی آیا ثابت و لایتغیره یا اینکه تغییر میکنه؟ فرمودن که آقای شریعتی در مقدمه کتاب تفسیر نووی
بیشتر در این مقاله، در مقدمه اونجا که من دیدم کم بحث کردن، این علی مخلد باید بیشتر در این مقاله
ایشون اینجور فرمودن که نه، قوانین طبیعی هیچ کدوم ثابت نیست، یه زمان یه قانون هست بعد یه قانون دیگه عوض میشه، مثل قوانینی که بشر وضع میکنه، قوانین حقوقی. بنده بخواستم عرض کنم که قوانین طبیعی اصل قانون تغییر نمیکنه هیچ وقت، اون استنباط و بیانی که بشر از اون قانون قوانین میکنه اوناست که تغییر میکنه، درک ماست که تغییر میکنه و ما هم خوب تکامل پیدا میکنیم و مرتبا چیزهای جدیدی باید درک کنیم. من با مثال میخواستم عرض کنم که قانون جاذبه یه قانونی که در نیوتن اینو کشف کرد که در عالم جاذبه بین اجزا و اشیاء عالم هست، وجود داره. تا 3 قرن 4 قرن این قانون حاکم بود، یعنی هیچ گونه ردی نقضی برای این قانون کسی پیدا نمیتونست بکنه، ولی به تدریج از اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 مواردی در عالم پیدا شد که دیدن این قانون کافی نیست، بیان این قانون کافی نیست برای اینکه اون موارد رو هم توجیه بکنه. این بود که به دنبال این رفتن که یه بیان دیگری از قانون جاذبه پیدا بکنن که این موارده که حالا تناقض پیدا کرده و نمیشه توجیه کرد اینا رو هم توجیه بکنه، اینا رو هم دربر بگیره. و این بود که خب قوانین دیگری بده شد، مثلا اینشتین، قانون جاذبه عمومی اینشتین یه حالت کلی از حالت از قانون جاذبه نیوتنی،
نسبیت عمومی یا
قانون جاذبه عمومی نسبیتش، اصلا که چنان که قانون جاذبه اینشتینی رو با یه فرمولی بیان میکنن که این فرمول وقتی که فواصل اجزا به قدر کافی فاصلش زیاد میشه درست همون حالت قانون نیوتنی صادقه، وقتی فواصل خیلی کم میشه قانون نیوتنی اصلا برعکس میشه. فرمول رو جوری بیان کردن پس ببینیم که یه حالت یه حقیقت و واقعیتی در عالم هست. در زمان نیوتن اونجور ازش درک کردن و مدتی هم اون درک برای همه افراد باشه کافی بود و میتونستن قبول داشتن و نمیتونستن نقضش بکنن. بعد از مدتی خب کشفیات تازه یا شواهد تازه نشون داد که اون بیان کافی نیست، بیان اومدن تغییر دادن. حالا زمان باز پیش میره، چون که خود اینشتین هم در ابتدای کارش نظریه نسبیت عمومی اینشتین به اینجا رسید که در عالم دو میدان هست، یکی میدان جاذبه، یکی میدان الکترومغناطیس. ولی بعدها خودش متوجه شده بود، حالا اون یه بحث جداست که از کجا اینو متوجه شده بود، به این فکر شد که نمیشه دو تا چیز باشه در عالم. عالم یه وحدتی داره، یه قانون واحدی داره عالم رو اداره میکنه. اینی که میگن در شرح حالش که این 30 سال آخر عمرش تمام وقتش رو روی کار میکرد که بین این دو قانون هم تلفیق بده، یعنی بگه یه قانون هست، یه میدان هست، یه جاذبه هست در عالم که الکترومغناطیس یه حالتشه، جاذبه مثلا جاذبه مادی هم یه حالت دیگرشه، که این رو بالاخره تموم نکرد و دنبال کارشال دیگر گرد. حالا منظور بنده این است که پس قانونی در طبیعت هست، ولی درک ماست که فرق میکنه. و اگر این رو ما قبول بکنیم، اون وقت قبول کردن معجزه هم واسه ما آسان‌تره. برای اینکه معجزاتی که پیغمبران میآورند و میکنن، اونها طبق قوانین واقعی طبیعت انجام میشه، که متو اون قوانین هنوز بر ما پیش وجود است. این دست از معجزات پیغمبران رو در زمان خود پیغمبران کسی نمی‌تونه درک کنه، ولی 50 سال بعد، 100 سال بعد، دو قرن بعدش یه راههایی پیدا شد که بشه خود درکش کرد، درکش بیشتر بشه و آسان‌تر بشه برای انسان. به همین دلیل که خب قوانین وجود داره و ما درکمون غلطه یا ناقصه از قوانین.
بله، از کنم که سوال جوابالی اولی بود که آیا من خودم این دست بیان قبول دارم یا قبول ندارم. نه، من حالا بعد عرض میکنم که قبول ندارم. و اما بیانی که جوابالی فرمودید به عنوان سوال که آیا ایشان منظورشون چی هست، منظور ایشان هر دوتاست، حتی یعنی به هر دو مطلب تکیه کردن، هم این که استنباطهای بشر راجع به قوانین علمی متغیر است، یعنی اون را که قانون علمی میداند قانون جهان نیست، بعد معلوم میشه قانون جهان چیز دیگری بوده، و هم اون یکی را قبول ندارن به اون معنا که یه قانونی در جهان وجود داشته باشد که لایتخلف باشه. هر قانونی را که شما فرض کنید اون قانون واقعی، هم از اون که بشر به او رسیده یا نرسیده، میگه بالاخره یه قانون قراردادی است که خدا او را قرار داده. چون قانون قراردادی است خدا قرار داده، برای ما تخلف از اون قانون غیر ممکن است، چون این قیام در مقابل مشیت الهی است. توجه کردید؟ برای غیر خدا اون امر محالی است، اما برای خود خدا که دیگه امر محالی نیست و وقوع هم داره، بستگی داره به مشیتش. خب اینجور مشیت کرده شده قانون واقعی، یه دفعه مشیت که عوض میکنه میشه معجزه. که از نظر ایشان معجزه عوض شدن مشیت الهی است در مورد قانونی که خودش وضع کرده. نه البته ما میگیم حرف درست نیست. اون تا اینی که جناب عالی الان فرمودید، این به بیان به اصطلاح این سوم، توجیه سومی که توجیه حکمای اسلامی سازگاره. اونها معتقد هستن که قانون واقعی عالم تغییر پذیر نیست و استنباط های بشر تغییر میپذیرد. آقای طباطبایی مخصوصا روی این قضیه تکیه داره. منتهاش اگر کسی بیاد بگه خب شما چه دلیلی میتونید برای این مطلب اقامه بکنید، حالا کسی به شما یه حرفی بزنه، اگه حالا من به جای آقای شریعتی بگم آقا شما که میگید که عالم یه قانون واقعی دارد تغییر نمیپذیرد، اونی که تغییر میپذیرد استنباطهای بشر است، میگه شما چه دلیلی دارید برای اینکه همون قانون واقعی عالم هم تغییر نمیپذیرد یا امکان تغییر داشته؟ این به نظر من از راه علوم، من اینجا فکر میکنم، حالا شما اگه بیانی دارید بفرمایید، از راه علوم امکان ندارد ما بتونیم اثبات بکنیم که قانون واقعی عالم تغییر پذیر نیست، که ما تحت عنوان اشکالات میخواستیم این عرض بکنیم. فقط اونی که به اصطلاح میتونه دلیل بیاورد که قانون واقعی عالم تغییر پذیر نیست فلسفه. یعنی حالا شما روی قضیه فکر کنید، میتونید از راه علمی اینو ثابت بکنید؟
ایشان که تکیهش به مسائل علمی است میگه که اصلا از راه علمی کسی نمیتونه ثابت بکنه که عالم یه قانون واقعی تغییر ناپذیر دارد. هر چه که شما بگید قانون واقعی، قانون واقعی هست خیلی قانون واقعی، اما چرا تغییر ناپذیر؟ قانون واقعی یعنی مشیت الهی فعلا اینجور خواسته، معجزه نه تغییر مشیت. توجه فرمودید؟ حالا اینا بعد ان شاء الله راضی میشین که ببینیم که حالا شما یه رای پیدا کردید، خودتون بفرمایید دلیلی دارید شما یا نه. بعد ما دلیلی که فلاسفه ذکر میکنه در این زمینه، اون دلیل براتون عرض میکنیم، باز ببینیم دلیل قبول یا قابل قبول یا قابل قبول نیست. اگر اون دلیل قطعی شد، همینی که شما الان میخواید که واقعا قانونهای واقعی عالم تغییر نمیپذیرد، اون وقت نوبت این میرسه که ما دنبال اون توجیه ها بریم ببینیم که چی جوری با اینکه تغییر نمیپذیرد معجزه به چه شکلی صورت میگیرد. توجه کردید که معجزه رو ما بعد خواهیم گفت، حکومت قانونی است بر قانونی، نه ابطال یا قانون. توجه کردید؟ حالا ما بعد در توجیهی که حکما کردن همین رو بسیار اقتصادی هم هست، معجزه حکومت کردن یک قانون است بر قانون دیگر، نه باطل کردن یک قانون است یا باطل آمدن قانونی و نسخ کردن قانونی. هیچ قانونی در جهان نسخ نمیشه. این بسیار حرف خوب حسابی هم هست، انشاءالله در جلسات آینده. بسه بحث خیلی عالی است که اگر وارد بشه.
یه بحث اینجا است که اصلا اثبات علمی یعنی چی؟
خب بله،
اثبات علمی رو ما نبایستی با اثبات ریاضی
بشه. خب همون یه ایشان میگه اثبات علمی نه قرار دادی، میگه اونی که شما میگه دیانه قرار دادی،
نه اون قرار دادی نیست.
حالا ببینید خیلی خوب، بسیار خوب، به صحبت ما که مخالف نیستید که شما راجع به این قضیه باز بیان بیارید. ببینید میتونید اثبات علمی را از راه فقط علم که این در عین این که ریاضی نیست، در این حال قطعی باشد برای تخلف، میتونید راهی براش بیان کنید یا نه؟ صلی الله علیه و آله.
آیا نه نه نه